سبت اکبر، مجموعه سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی تحلیل صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و رد شبهه تعدد زوجات ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، به اندازه توانمون در یک جلسه دو مطلب رو مختصرا بحث خواهم کرد، یکی در رابطه با صلح اون امام مظلوم چه رازی داشت و چه اثری در جامعه اسلامی بر باقی گذاشت، دومی هم این نسبت ناروا و این تهمتی را که در خصوص داشتن همسران زیاد به امام مجتبی علیه السلام نسبت دادن و این هم یکی از مظلومیت‌های اون امام بزرگوار است، با توجه فقط به منابع اهل سنت براتون نقل خواهم کرد که این حرف‌ها رو از کجا ساختن و چرا ساختن و چرا برخی از شیعیان متاسفانه در اثر بی اطلاعی و کم مطالعی این مطالب را همینطوری اونها نقل کردن به دیگران رسیده است. در مرحله اول با توجه به این روایت نبوی اصلا ما بینش و تفکرمون رو در خصوص امام و امام شناسی باید بنگریم، آیا از بالا به پایین نگاه میکنیم یا از پایین به بالا. یعنی چه؟ یعنی اگر ما امامانمان را چون پیشوایان مذهبی معمولی و چون صاحبان مکاتب عادی و چون علما و متفکرین بشرهای عادی میشناسیم، بله باید به آثارشون مراجعه کنیم، بر مبنای آثار اونها را بپذیریم یا رد کنیم. مثلا فرض بفرمایید امام جماعت مرجع تقلید، یک عالم محله، خب انسان عادی است، ما با توجه به آثارش پی میبریم که این فرد قابل اتکا، قابل تبعیت، قابل اعتماد هست یا نه. میگیم بررسی کنید این فرد به عنوان امام جماعت عادل است یا نه، آیا اصرار بر گناه صغیره دارد یا نه، آیا گناه کبیره مرتکب میشود یا نه. اگر در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که عدالتی که لازمه یک امام جماعت است ندارد، بو اقتدا نمی‌کنیم. یا اگر یک مرجع تقلید از نظر علمی، از نظر قدرت اجتهاد و فقاهت مسئله دارد یا از نظر عدالت و تقوا مسئله دارد، ما به سراغش نمی‌رویم. آیا امام علیه السلام رو هم از این دید باید نگاه کنیم که مثلا اگر اینجا امام صلح کردن، اگر اینجا امام جنگیدن، اگر اینجا امام با فلانی این گونه برخورد کردن، پس از اون قدرت عدالت یا عالمیت یا یک امتیاز داشتن می افتد و من دیگر به سراغش نروم؟ اگر بنا شد از پایین به بالا نگاه کنیم این حرفا مطرحه، اما اگر از یک دید بالا نگاه کردیم، امام الگو باشد، امام اسوه باشد، امام معصوم باشد، امام من عند الله باشد، امام یک نمونه شاخص برجسته ای که خدا قرار داده خودمون رو به او عرضه کنیم، اون چه او میگوید ملاک است، حال ولو یک کار امام با عقل من جور در نیاید، ولو یک عمل امام علیه السلام با تحلیل ذهنی من تطبیق نکند، آیا تحلیل ذهنی من نقص دارد یا نعوذ بالله در امر امام باید خرده گرفت؟ این حدیث معروفی را که شیعه و سنی بالاتفاق نقل کرده اند که پیغمبر فرمودند الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین امامان چه قیام کنند چه بنشینند و قعود داشته باشند، یعنی اگر قیام کرد پس یک موجود شجاع قوی نترسیست من او رو امام قبول کنم، اگر قعود داشت پس یک امامی است که شهامت نعوذ بالله و شجاعت ندارد پس قبول نکنم. پیامبر می‌فرمایند شما قیام و قعودشون رو ننگرید، شما کیفیت عمل کرده اجتماعیشون رو نبینید، اونها امام هستند ببینید هرچه اونها میپسندن شما بپسندید. حالا یک امام بر مبنای علم امامت، بر مبنای ارتباط با عالم معنا و قدرت وحی و الهام تشخیص میدهد قیام کند، تشخیص میدهد قعود داشته باشد. از قرآن شاهد بیاورم و فرازی از زیارت مقدسه آل یاسین را که یک زیارت عظیمی است و دستور داده ام شما این زیارت رو زیاد بخوانی به عنوان تأیید شاهد عرضم. از نظر قرآن کریم خداوند نسبت به عمل امام علیه السلام چه می فرماید؟ و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمتن، ما اونها رو پیشوایان قرار دادیم، یعنی مای خدا. اگر بنده الان شخصی رو امام جماعت بپذیرم امکان اشتباه هست یا نه؟ امکانش که هست، امکان خطا هست یا نه؟ امکان خطا که هست، یه زمانی متوجه شدم من اشتباه کردم، البته از نظر فقهی داره، شما ضوابط اولیه رو رعایت کردی به این نتیجه رسیدید که عادل است نماز خوندی، بعد ثابت شد عادل نیست، اون نمازهای خونده شما صحیحه ولی من بعد نمیتوانید نماز بخوانید، من او رو الان برای خودم امام جماعت قرار دادم، خب من اشتباه میکنم، خطا میکنم. اما اگر خدا جعل قرار بدهد، در جعل خدا خطا را دارد. و جعلناهم ائمتن، ما اونا رو امام قرار دادیم، اون وقت یهدون هدایت میکنن، هدایت میکنن یعنی راه مینمایانن، یعنی مسیر رو برای شما مشخص میکنن. اما این راه نمایی و مشخص کردن مسیر بر اساس چی؟ آقا بنده امروز به عنوان یک انسانی که هوای نفس دارم، خودخواهی دارم، جنبه های شخصی منیت در من وجود دارد، بر اساس این منیت و خودخواهی و جنبه های شخصی میخوام یه راهی رو به شما نشون بدم، احتمال این که اصلا نفهمم یا فهمیدم هوای نفس من نگذارد نیست اینجوری. خب اگر من اینجا بخوام هدایت کنم یهدونه به چی؟ ممکنه به هوای نفسم، یهدونه به چی؟ به جهلم، یهدونه به چی؟ به خواسته های شخصیم. اما اونها یهدونه به امرنا و جعلناهم ائمتن، ما اگر اونها را امام قرار دادیم یهدونه هدایت میکنن به امرنا، اون چرا که ما امر کردیم اونها بر اساس امر ما هدایت میکنن. لذا حرف امام حرف خداست، امر امام امر خداست، نهی خدا نهی الهیست. اگر شما مظهر اون چه که خدا میطلبد و میخواهد بخواهید بنگرید به امام نگاه کنید، یهدونه به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، اوهینا ما وحی میکنیم، ما
ممکن از دوستان اشکال کنن، آقا وحی که مال پیغمبره، مگه به امام وحی می شود؟ وحی در قرآن به چند معنا به کار رفته؟ وحی به غریزه حیوان هم اطلاق شده، و اوهینا الی النحل، قرآن میگوید ما به زنبور عسل وحی میکنیم که چگونه شهد گل را بمکهد و عسل تولید کند. یعنی یک قدرتی را به زنبور عسل داده ایم که این قدرت رو به غیر زنبور عسل نداده ایم. آقا زنبور عسل از نظر ظاهری با زنبور معمولی چه فرقی داره؟ هیچی. یه قدرتی خدا به زنبور عسل داده، به زنبور معمولی نداده. اینو وحی میگه. و اوهینا الی ام موسی، به دل مادر موسی انداختیم که موسی رو بنداز تو رود نیل. این یه درجه از وحیه. وحیی که به ائمه خدا می شود، یعنی الهام بر قلبشون، ما به دل اونها، به مرکز تعقل و بینش و دریافت و شناخت اونها الغا می کنیم، می تابانیم این شناخت رو می دهیم. و یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر را ما به اونها وحی میکنیم. یعنی امام من خدا به دل تو میتابانم این عمل خیره، این عمل شره. لذا اگر امام مجتبی علیه السلام بگه من میخوام صلح کنم، این اوهینا الیهم فعل الخیرات. امام حسین علیه السلام بگه ان الله شاء یراک قتیلا، خدا میخواد منو کشته ببینه، اوهینا الیهم فعل الخیرات. امام رضا علیه السلام ظاهرا ولایت عهدی مأمون رو قبول کند، این اوهینا الیهم فعل الخیرات. لذا اگر از اون دید بالا ما نگاه کنیم، امام است، اوهینا الیهم فعل الخیرات، ما باید خودمون رو به او عرضه کنیم، نه او رو به خودمون عرضه کنیم. این مثل خیلی بچگانه است، خیلی کوته بینانه است، اما در حد فهم خودم چه کنم که دارم مثال میزنم خاک بر فرق من و تمثیل من. آقا شاغول بنایی رو وقتی شما روی دیوار قرار میدید، دیوار بیارید بالا، این شاغول معیار است دیوار رو با او تنظیم کنید، یا دیوار معیار شاغول رو با او تنظیم کنید؟ دیگه شاغول که با دیوار تنظیم نمی کنن، پس شاغول نیست. شاغول معماری میزان است که دیوار رو بر اساس او بالا ببرید. شما اونها میزان اعمالن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. بارها این آیه رو خوندم، اگر ما خدا پیغمبر فرستادیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بینات دادیم، نشانه دادیم، و انزلنا معهم الکتاب، با این پیغمبر کتاب فرستادیم، دستورالعمل در این کتاب باشه، و المیزان، خدای قسمت کند. در مقابل ذریح متحر مولا امیر المؤمنین در نجف بیستید، این زیارت آقا رو بخونید، السلام علیک یا میزان الاعمال، شما میزانی، شما شاغول زندگی بشری. اون وقت من بر مبنای درکم، فهمم، تشخیصم، تجربه هم اینجا این گونه شود. آقا چقدر از امور روزمره رو فکر میکنیم، بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، مشورت میکنیم، با عقلا در میان میگذاریم، راه رو میپذیریم، بعد از 10 سال میگیم اجا اشتباهی کردیم. همه من بشرم، اما اگر او را خدا قرار داده، یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، باید دید او چگونه داره عمل میکنه و دنبالش بریم. پس از این دید ما از بالا به پایین وقتی نگاه کنیم میگیم هرچی اونا انجام میدن حقه، منتها اونایی که یه مقدار زحمت میکشن، مطالعه میکنن، خدا قلبشون رو هم به نور معرفت روشن و منور میکنه، یه مقدار جلو میان، یه گوشه هایی براشون روشن میشه. عجب چه رازی اینجا داشت، عجب چه حکمتی اینجا داشت، عجب چه فلسفه اینجا داشت، یه گوشه هاییشو گاهی به ما میچشونن. در این زیارت آل یاسین که عرض کردم شاهد بیارم، حالا این شاهد قرآنی بود که اشاره کردم، در زیارت آل یاسین شما وقتی که دارید خاندان پیغمبر و عترت رو میشناسانید در قالب زیارت چی میگید؟ والمعروف. شما مبنای دین رو امر به معروف نهی از منکر. معروف یعنی چه؟ یعنی اون چرا که خدا میپسنده. امر به معروف بکنی یعنی امر به اون چه که خدا میخواهد. نهی از منکر یعنی اون چرا که خدا نمیخواد باید اونو باز بدارید. معروف و منکر. والمعروف ما امرتهم به. معروف اون چیزی است که شما امر کردید. والمنکر ما نهیتم. منکر اون چیزی است که شما نهی کردید. یعنی اگه هر یک از شما امامان امر کردید این میشه معروف، یه چیزی رو شما یه امام نهی کردید این میشه منکر. یعنی امر و نهی شما امر و نهی پروردگاره. پس بر این اساس در مرحله اول من به میزان تجربیات و برداشت های شخصیم تا چه میزان میتوانم بگویم چرا امام حسن صلح کردن، امام حسین علیه السلام جنگیدن. هر یک از امامان در هر ظرف زمانی که قرار داشتن همون معروفی بود که اونها انجام میدادن. این یک بینش کلی قرآنی و روایی و اعتقادی در فرهنگ بینشی ما. فقط یه توضیح کلامی عقلی هم اینجا بدم و وقت برم به اندازه فهم خودم از نظر تاریخی هم تحلیل بکنم که ببینیم با وجودی که ما اون بینش رو داریم اونها اولیای الهی هن، اون چه انجام میدهن حق همان است. انسان به مرور پی میبرد عجب غیر از اون راه بهتری محال است. در این حال یه تحلیل مختصر عقلی هم داشته باشیم. ببینید از نظر علم کلام این بحث مطرح می شود. عمل یک انسان، انتخاب یک انسان، رد کردن یک انسان نسبت به یک امری بر اساس چیست؟ یا تشخیص و علم و شناخت و درک و معرفت است یا هوای نفس و جنبه های کشش های نفسانی حیوانی وجودش، غیر از این که نیست. مثلا الان یک لیوان آب در اینجا قرار گرفته، بنده عملی رو آغاز میکنم، این لیوان آب رو بر میدارم بنوشم یا لیوان آب رو بردارم بریزم. این عمل انتخاب کردم برداشتن لیوان و نوشیدن یا رد کردن و پاشوندن، یا طبق درک و تشخیصی که بنده پیدا کردم با یک سلسله مطالعات، با یک سلسله تجربیات، با یک سلسله شناختا که به من داده اند، با توجه این امور آقا این آب رو باید نوشید، چشم من این کار رو میکنم. یا بر مبنای هوای نفسم الان دلم گل کرده با وجودی که میفهمم برام مضره اما دلم میخواد دیگه، بر مبنای هوای نفس. خب حالا بیایید اگر ما از نظر قدرت تشخیص وجودی را بشناسیم که خدا میگوید معصوم است، معصوم است از یک طرف، از نظر قدرتش تشخیص هم علم لدنی دارد، آیا این معیار انتخاب یا رد کردن جز حق چیز دیگری میشود؟ از اون دید کلامی نگاه کنیم. اگر شما به نسبتی که بنده رو قبول داشته باشید به نسبت قبول بنده عمل من رو روش صحه میگذارید یا رد میکنید، مثلا فرض کنید باور کرده اید که من اگر این لیوان آب رو نوشیدم روی هوای نفس نمیکنم، میگید که حالا که این آب رو نوشیدی رازی داره، ولو ظاهرا این آب رو نباید نوشید، رازش چیه؟ برام دنبالش پی ببرم، چون فلانی بیهوده آب رو نمی نوشه. نه، شما باور دارید بنده یا انسان عادی ام، مملو از هوای نفسم، خواسته های شهوانی تمام وجود منو گرفته، این آبو چرا نوشید؟ خیلی اشتباه کرد، نمیخواست این کارو بکنه. حالا بیایم سراغ ائمه. از نظر قدرت تشخیص طبق اون بینش قرآنی و روایی تشخیص امام رو کی بهش داده؟ خدا. علم لدنی بهش داده. فقط شاهد ارائه بکنم، آقا راجع به آصف ابن برخیا خدا چی میگه؟ و من اندهو علمان منل کتاب، قرآن دیگه، کسی که علمی از کتاب، من بعضی یست بعضی، مثلا الان این قرآن شریف این کتاب الهی میگه آقا بنده همه قرآن رو حفظ نیستم، بعضش رو حفظم، حالا این بعضی یه سوره است، پنج سوره است، یه جزئه، ده جزئه، اونو باید مشخص کنیم. و من اندهو علم منل کتاب، کسی که علمی از قسمتی از کتاب داشته است به جناب سلیمان وقتی گفتن ملکه به سبا بلقیس چنان و چنین است، فرمود چه کسی میتونه تختش را آن اینجا حاضر کنه؟ و من اندهو علم من الکتاب، کسی که در نزدش علمی از کتاب بود. یه مختصری گفت انا آتی که من برات حاضر میکنم قبل از اونی که چشمتو به هم بزنی. یعنی قدرت چی؟ ولایت تکوینی بالاتر از حتی مرحله از ولایت تشریعی. یعنی تو کائنات من دخالت میکنم. آقا این قرآن دیگه. حالا بگید آقا وهابی ها میگوین شما شیعیان مشرکید، قلوب میکنید، ائمتون رو بالا میبرید. آقای وهابی قرآنم قبول داری یا نداری؟ اگه قرآن قبول نداری ما یه حرف دیگه داریم. ما با مسیحا یه جور دیگه حرف میزنیم، ما با یهودی ها یه جور دیگه حرف میزنیم، ما با کمونیست یه جور دیگه حرف میزنیم. اما کسی که میگوید قرآن را قبول دارم، دیگه من نباید راجع به آیه قرآن که باش بحث کنم. این قرآن داره میگه آصف ابن برخیا و من اندهو علم من الکتاب، علمی از کتاب داشت، و من با یه چشم به هم زدن حاضر میکنم و حاضر کرد یا همچون قدرتی داشت. خب حالا ائمه رو قرآن میگه چی؟ خداوند داره به پیغمبر میگه یا رسول الله تو رو پیغمبر قبول نمیکنن، تو رو نمیپذیرن، زیر بارت نمیرن. قل بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم کتاب. خوب دقت بفرمایید، خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه یه برداشتی در القدیر از این آیه دارد. اگر اون رجل الهی ربانی نگفته بود من به این جرأت نمی کردم بگم. حالا عرض می کنم ایشین چی می فرماید. اول تو آیه دقت بفرمایید، قول پیغمبر بگو کفا و یقول الذین کفروا لست مرسلا، این قسمت اول آیه است. و یقول الذین کفروا، اون کسانی که کفر دیدن یقول و میگوین لست مرسلا، تو که رسول نیستی. قول بگو کفا، کافی است اونایی که ببینن من پیغمبرم شهادت بدن، کفا بالله شهیدن، خدا گواه است. و من بینی و بینکم، بین من و شما، و من و کسانی که اندهو علم الکتاب، اونایی که علم کتاب پیششونه. اول اینجا دقت بفرمایید، خدا گواهی میده من پیغمبرم، و من و کسانی که، این خود پیغمبر که اینجا جزش نیست چون باید شهادت بدن که پیغمبر حق است، پس غیر پیغمبره. غیر پیغمبر کسی که علم الکتاب، نه علم من الکتاب، علم من الکتاب یعنی علم همه کتاب. اگر علم من الکتاب آصف ابن برخیا میسازه، علم الکتاب چه میسازه؟ کیا هستن؟ و حرف مرحوم علامه امینی، چه کسی میتواند شهادت بدهد که مطلب را بفهمد و ناظر باشد؟ یعنی اونقدر علم به این من داده است که ناظر بر مقام نبوت پیغمبر هستن. یعنی چی؟ این علامه امینی میگه من جرأت میکنم. همون گونه که خدا ناظر بر نبوت هست، ائمه ناظر بر نبوتن. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، اون کسانی که تمام علم کتاب پیششونه. خب اگر کسی علم الکتاب دارد، او اگر میگوید صلح، یعنی چی؟ یعنی بر اساس اون تشخیص الهی راه این است. او میگوید جنگ بر اساس اون قدرت الهی، این مقام علمیشه. مقام اسمتیشونم چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اینا رو معصوم قرار داده. پس اگر اونا تشخیص میدن، ما باید خودمون رو با اونا بدیم. خیلی مسئله ساده بچگانه ای میخوام اینجا بزنم. آقا بنده پزشک را نسبت به حفظ سلامتیم از خودم حاضرتر میدونم. من پزشک نیستم، چهار تا تجربیات پزشکی تو زندگیمون آموختیم، چهار جلسه سر کلاسای دانشکده پزشکی رفتیم، یه چیزا یاد گرفتیم. این که باعث نمیشه من دستورالعمل پزشکی بدم. خب حالا اگر بنا شد یه پزشکی به من بگه اینو بخور اینو نخور، من باید بگم چی؟ آقای پزشک این با سلیقه من جور در نمیاد. میگه خواهش میکنم بفرمایید آقا، وقت منم نگیرید. اگه میخواستی طبق سلیقت کار کنی چرا اومدی مطب به من؟ یا منو قبول نداری یا قبول داری. اگر منو قبول نداری چرا اومدی مطب به من؟ خب برو بیرون. اگر منو قبول داری من یه چیزی میفهمم میگم این کارو بکن. اول بحث این است اگر میدانیم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، ما میشناسیم امام را، یعنی ولی الله اعظم، یعنی حجت الله، یعنی خلیفت الله، یعنی مظهر صفات الله در عالم. خب سلیقه شما چیه؟ چشم. لذا مالک اشتر میشه امام شناس. خدایا تو میدونی هر وقت بیاد این نکته از امام شناسی مالک اشتر میفتم من که به خود میلرزم. ما شیعه ایم، 18 ما تو جنگ صفین جنگیدم، یارانی از امیرالمؤمنین تو جنگ صفین کشته شده، یکیش جناب عمار یاسره. میدونید عمار یعنی کی؟ عمار، ما میشنویم عمار. وقتی اومدن گفتن آقا جون عمار کشته شد، آقا اونقدر گریه کردن، ریش مبارک مولا خیس شد. این داره در نهج البلاغه هم داره. اومد کنار بدن عمار، فرمود عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن التیهان، عین اخوانی الذین مذو علی الحق. کجا شد عمار؟ کجا شد ذو الشهادتین؟ کجا شد ابن التیهان؟ کجا شدن اون برادران من که حق رو فهمیده بودن تو مسیر؟ این عمار تو جنگ صفین شهید شده. 17 نفر از بازموندگان اصحاب پیغمبر در جنگ بدر، یعنی دیگه کملین قوم، تو جنگ صفین شهید شدن. زایعه بوده جنگ صفین برای دنیای تشیع. حالا شمشیر میزنن، 18 ماه طول کشیده، مالک اشتر چه خون دلها، انقریب است به چادر معاویه نزدیک بشه کلک این جرثومه فساد رو در دنیای اسلام بکنه. دور آقا علی رو گرفتن، بگو مالک برگرده وگرنه خودتو میکشی. حضرت در یک شرایط مظلومیتی قرار داشت، فرمود به مالک بگید برگرده. مقدماتش نمیخوام بگم، وقت میگیره، اینا مقدمه میشه وارد بحث امام حسن بشم. وقتی به مالک خبر رسید اول شک کرد که کلک جنگی نباشه، وقتی فهمید نه دستور مولاست. شما رو آی جوونا، آی برادرا، آی خواهرا، به جان امام مجتبا، در این شب غریب امام مجتبا یک کمی با هم دیگه دقت کنیم به این مطلب. ما شیعه ایم، ما امام شناسیم، ما دین برامون چقدر مطرحه. مالکی که 18 ما جنگجوه، شمشیرزنه، قهرمان میدان مبارزه است، 18 ما جنگیده، دوستانی رو از دست داده مثل عمار یاسر و و داره شمشیر میزنه. یقین کرد امیرالمؤمنین گفته برگردید، شمشیر دستش بود، میگن داشت میزد تا یقین کرد حضرت گفته از نیمه را برگردون، از نیمه را. آقا چرا این شمشیر رو نزدی؟ من چه کارم؟ او میگه بزن، میگم چشم. والمعروف ما امر کن به والمنکر ما نهی، من چه کارم؟ اگه او میگه بزن میگم چشم، او میگه نزن میگم چشم. لذا در مقابل امیرالمؤمنین اون گونه اظهار ادب که آقا من اصلا چه کارم که بخوام حرف بزنم؟ یعنی چه؟ یعنی اگر من معیار انتخاب، معیار گزینش، معیار رد کردن، معیار تسلیم شدن، معیار جهت زندگی، شاغول برای نحوه حرکت میخوام، خدای جهان رو میپذیرم و تو از طرف خدا مأموری یهدون و امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، من چه کارم؟ هرچی تو بگی میگم چشم. این میشه امام شناس. اون وقت حالا امام مجتبی علیه السلام از این دید امام است، کلهم نورون واحد، هر چه اونها تشخیص میدن حق همان است. اما از نظر حالا تحلیل مختصر تاریخی بخوام بگم، با یه مقدمه انسانشناسی و روانشناسی هم وارد بشم. ببینید آقا، انسانهایی که یک مقدار مختصری قیامت رو باور داشته باشن، قیامت عالم بعد از مرگ رو قبول کرده باشن، قرار بگیرن بین مشکلات زندگی، بین رنج و غم و فشار و گرفتاری از یک طرف یا مردن رفتن به بهش، کدومو ترجیح میده؟ یک ذره اگر ایمان به قیامت داشته باشن و بین مشکلات شدید دنیا بخوان واقع بشن و مردن رو عاملی برای رفتن به اون درجات عالی بهش بدانن، اینا از نظر انسان شناسی راحت طالب مرگ هستن یا نه؟ امیرالمومنین چرا فرمودن به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر علاقه داره؟ چرا وقتی پیغمبر مثل امروزی در کنار بسترش یا دیروزی به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود دخترم تو به زودی به من ملحق میشوی؟ فاطمه شروع کرد خندیدن، با اینکه فاطمه علی رو داره تنها میگذاره، حسنین رو داره تنها میگذاره. اون علی که فاطمه وقتی تو بستر بود امیرالمؤمنین وصیت‌هاشو داره و علی میکنه، یه دفعه فاطمه داره وصیت‌هاشو به علی میکنه، یه وقت چشماشو دوخ و علی شروع کرد های های گریه کردن. علی میخواد ما بفهمیم فاطمه جون برای چی گریه میکنی؟ جوانیت؟ نه دارم میرم پیش پیغمبر، جوانی که گریه نداره. بچه‌هات؟ نه، اونا که بابای مثل تو دارن. برای چی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم دارم گریه میکنم. این فاطمه با این وجود وقتی پیغمبر میگه میخوای بیا لبخند میزنه. اون وقت امام مجتبی نعوذ بالله چقدر بی انصافی باشه؟ یعنی امام مجتبی طالب رفتن به بهشت نبود که اگر بیاد میدون ولو کشته بشه میخواد دلم از این زندان سکندر بگرفت، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم. به خود امام مجتبی قسم راست میگم، این دیگه اومد بگم، وگرنه به خود امام مجتبی قسم گاهی وقتا این حالت به من دست، گاهی وقتا آرزوی مرگ میکنم به حدی، با این که الحمدلله کفران نعمت نکنم، خیلی نعمت خدا تو زندگی به من داده، از مواهب زیادی در این عالم برخوردارم به شکر الهی، اما گاه گاهی به خود امیرالمؤمنین قسم راست میگم وقتی هوس کلاس علی رو تو عالم دیگه میکنم، اون عنایت فاطمه زهرا رو میگن یه نگاهی به ما بکنه، میگم بس دیگه الان داریم اونجا چه خبره، ماهایی که چهار کلمه از این مکتب به گوش ما رسیده این احساس رو داریم. اون وقت امام مجتبی از مرگ میترسید سوال کنه؟ که خیلی کوته بینانه است که انسان بخواد اینجوری فکر کنه. آقا امیرالمؤمنین در خطبه حمام یکی از صفات مؤمنین رو چی متقین رو چی میفرمایند؟ میفرمایند متقین کسانی هستند با وجودی که در این دنیا دارن زندگی میکنن، بهشتی ها رو در بهشت متنعم، دوزخی ها رو در دوزخ معذب میبینن، و اگر لولا اجل، اجل معین نبود، یک آن در اینجا تحمل نمیکردن، سراسیمه وار میرفتن به سوی اون جهان. اما چون خدا گفته تو این عالم باشید، میگه باشه ما هستیم، وگرنه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، اینجا نسبت به اون عالم بالا چیه؟ پس از نظر انسان شناسی کسی در این حد از انسانیت باشه، اندکی اون طرفش رو دیده باشه، لذا وقتی بهشون میگن که مسئله مرگ و قیامت شب عاشورا، اینا هی میومدن کی صبح میشه؟ اون میگو میذاری اول من برم، اون میگو میذاری اول من برم، یعنی چی؟ آقا اینا جونشون دوست نداشتن زندگی، یه مرحله بالاتر برایشون مطرح بوده است و بر اساس اون مرحله بالاتر این گونه تصور میکنن. یعنی امام مجتبی علیه السلام طبق خطبه حمام امیرالمؤمنین نعوذ بالله در حد یه متقی هم نبوده که از مرگ ترسیده صلح کرده. اینا بی‌انصافی هاییست که راجب مقام امامت نشناختن و در جامعه این گونه مطرح میکنن. اگر از اون دید قرآنی، از اون دید روایی، از اون دید علم کلام و عقلی نگاه کنیم، از دید بالا امام حجت خدا و شاغول است، بر مبنای شاغول باید خود رو به شاغول عرضه کرد، نه شاغول رو با سلیقه خودم. اگر از دید انسان شناسی نگاه کنیم، انسانی که مرگ رو دروازه عالم برتر می‌داند، این انسان از مرگ نمیترسد، بلکه مرگی هم که در راه خدا باشد و شهادت و واقعا در راه خدا جان باختن آرزو میکند. امام حسن که نعوذ بالله دیگر یه متقی معمولی که کمتر نبوده است. از دید دیگر اصولا تحمل رنج و غم و فشار و خون دل و غصه راحت تره، یه بار آدم بیاد میدون خودش راحت کنه، این واقعیتی است. انسان در برخی مورد این که گفتن تحلک خودکشی حرام است، ممکنه بنده در یک فشاری قرار بگیرم، هیجان بر من غلبه کنه، بگم باد آباد هر چی شد شد، میخوام راحت بشم، چهار کلمه میگم منو بگیرن بکشن تموم بشم، و این دین نمیپذیره. میگه اگر وظیفه شما صبر است، سکوت است، تقیه است، بسوز، اون سوختن رنج است، چقدر امام باید رنج ببره. یکی دیگه از رنجهایی که امام باید بسوزه تحمل کنه، میگه در خدمت امام مجتبی بودیم، تو کوچه های مدینه عبور میکردیم، اواخر عمر آقا بود، دوران خانه نشینی آقا، یه وقت دیدم آقا شروع کردن به حالت لرزیدن، رنگ چهره آقا زرد شد، سرشو برگردوندن به دیوار گذاشتن، های های به گریه کردن. من متعجب شدم چی شد آقا؟ اومدم جلو یبن رسول الله فداتون بشم، آقا چی شد؟ چرا حالتون منقلب شد؟ فرمود چشمم به مغیره افتاد، داد از اینجا رد میشد. مغیره کی بود؟ همونی که در حمله به خانه علی و فاطمه تازیانه به دست داشت و به فاطمه میزد. چشمم به مغیره افتاد. امام مأمور در اون شرایط جوی سکوت کند. اون وقت از این سکوتم آقا شماها مردها اینو بهتر احساس میکنید. اونایی که ازدواج نکردن در مورد مادرشون مثال میزنم، اونایی که ازدواج کردن در مورد همسرا مثال میزنم، در مورد مادر با همه بحث عاطفه فرزند و مادری، این رابطه زن و شوهری باز اونجوری نیست. به خدا قسم این رو هم به عنوان کسی که این رابطه با مادرمه میگم، هم به عنوان کسی که در رابطه با زنم این احساس دارم میگم. هر چه خسته باشم، هر چه گرفته باشم، هر چه گرفتار باشم، ولی اگه از راه برسم مثلا خدمت مادرم، گشاده رویی و لبخندش رو ببینم، خستگیام از بین میره. هر چه خسته و دلمرده و گرفتار باشم وارد خونه بشم، گشاده رویی همسر رو ببینم، استقبال همسر رو ببینم، یک خسته نباشید و در تسلی خاطر همسر رو ببینم، همه خستگیام و به عکسش، هر چه سر حال باشم، همین شماها شدین احساس رو دارید، هر چه سر حال باشم، اما اگه وارد خونه بشم گرفتگی همسر رو ببینم، یه دنیا غم میاد تو دل آدم. چون وقتی خدا میگه جعل من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خدا از نفس شما برای شما همسران قرار داد تا با او سکون و آرامش پیدا کنید. خونه رو مسکن میگن، جای سکون و آرامش. حالا امام علیه السلام وارد خانه میشه، کیو باید ببینه؟ جعده رو، کسی که قاتل امامه، امامی که اون همه محبت و رحمت داره. میگه یه بزغاله تو خونه امام بود، امام حسن این بزغاله رو خیلی دوست داشتن، چرا من نمیدونم، اون بحث و امامت یه درجه بالاتری، یه غلامی تو خونه بود، یه روزی آقاتش باوردن، دیدن پای بزغاله شکسته است. فرمودن که چرا پای بزغاله شکسته است؟ او غلام اومد جلو گفت آقا من شکستم. فرمود چرا؟ گفت چون شما این بزغاله رو دوست داشتید، می‌خواستم دل شما رو بشکنم. امام فرمود من برای اینکه دلت رو شاد کنم در راه خدا آزاد کردم، یه باغم تو مدینه برات خریدم، یه همسرم برات گرفتم، این سرمایه رو بهت دادم، برو زندگی کن. یه دفعه شروع کرد به گریه کردن، گفت از در خانه شما کجا برم آقا. امامی که این گونه کانون رحمت و محبت و عاطفه و بزرگی و عظمت، همسر تو خونه امام چقدر باید خبیث باشه که امام علیه السلام میدونه این قاتلشه. خب مثل باباش دیگه، وقتی که شیر، جام شیر رو به دستش دادن، فرمود حسن جان به ابن ملجم هم دادید یا نه؟ حالا امام مجتبی تو خونش میخواد بگه باشه، حالا بگذاریم. لذا وقتی که زینب کبرا اومد داداش چی شده، اینجا اشاره کرد به کوزه آب، فرمود کی به شما خورونده؟ نفرمود کی. اینا چه خانواده ایان؟ آقا بعد از جریان عمر ابن عبدالعزیز که روی کار آمد و عمر ابن عبدالعزیز یه مقدار خواست ظاهر سازی کنه، استاندار مدینه رو عوض کرد، یه استاندار ظاهرن عادلی قرار داد، گفت شما بیاد هر کسی از استاندار قبلی شکایتی داره بگید بیاد شکایت کنه، انتقام بگیریم. استاندار قبلی رو سر چهارراه شهر به زنجیر بستن، یکی میومد میگفت سیلی به من زده، یه سیلی بهش میزد، یکی میومد میگفت فوش به من داده، فوش میداد، یکی میومد میگفت اینقدر مال از من گرفته. یه وقتی دیدن امام سجاد از دور داره میاد، این استاندار سرش انداخت پایین، استاندار عزل شده، گفت الان حکم قتل من امضا میشه، چون هیچ کسی رو به اندازه این آقا من اذیت نکردم. وقتی امام مجتبی رسید، اومد سری آقا رو برد بالا، امام سجاد سرشو برد بالا، گفت چرا سرت انداختی پایین؟ گفت خجالت میکشم، گفت آمدم بگم از من چه کمکی برات ساخته است، ما به افتاده لگد نمیزنیم، یا ابن رسول الله به خدا ما افتاده اید، ما به افتاده لگد نمیزنیم. یک همچو بیت رحمتیم. استاندار جدید اومد گفت قبلی ها رو بگیرید، در زمان مختارم که می اومدن می گرفتن، یکی از اینایی که خیلی ظلم کرده بود شوهر خواست فرار کنه، درده زن دامنش گرفت، کجا میری؟ ما رو کجا میذاری؟ گفت من بمونم منو میکشن. گفت من چه بکنم؟ گفت اگه از من میپرسی در مدینه غیر از خانه امام سجاد جای سراغ ندارم، برو در خانه امام سجاد. واقعا روم نمیشه. گفت شما نمیشناسی اینا رو. اومد در خانه امام سجاد، شوهرم داره فرار میکنه، منم هیچ جا پناه ندارم. فرمود بیا خانه ما، پناهگاه توه، بر تو خونه. یه هفته گذشت، دید سر سفره خجالت میکشه. خب زنش کسی بوده که به امام اون همه ستم کرده. گفت خانم نمیخوام رنج ببری، یه خونه جدا برات تهیه کردم، اونجا امکانات زندگی هم برات گذاشتم، برو تو اون خونه زندگی کن، من تأمین میکنم. اینا کله هم نورون واحدن، یک دنیا لطف، یک دنیا عاطفه، یک دنیا محبت، یک دنیا رأفت، یک دنیا عظمت. حالا تو خونم بیاد امام. آقا بیا تو میدون جنگ. همسر که اونجوریه، جامعه ای که میبیند بالای منبر علی رو لعن میکنن، مردمی که حق رو اونچنان زیر پا گذاشتن که روز 21 رمضان امام مجتبی اومدن مسجد، رفتن منبر، فرمودن مردم دیشب شبانه کسی رو به خاک سپردیم که دیگه چشم روزگار جز اون نخواهد دید، ما علی رو به خاک سپردیم. اما بدانید بعد از او امام منم، راه علی رو میخوام ادامه بدم. این چند روز ماه رمضان نمی جنگیم، بعد از ماه رمضان پرچم میزنم، هر کی میخواد راه علی رو ادامه بده بیاد بریم بجنگیم. نخیله یا نخیله بیرون کوفه محله ایست. حضرت پرچم زد، 12 روز در اونجا موند، یه عده اندکی بیشتر نیامده. ابن عباس اومد تو کوفه، آی مردم خجالت نمی کشیدیم؟ پسر پیغمبره، اگر امام مرگ رو به پذیر راحت بره در آغوش پیغمبر، آغوش فاطمه زهرا، آغوش امیرالمومنین، راحت نمیشه از دنیا؟ اما میگه مأمور به صبرم، باید بسوزم و بسازم، خون دل بخورم، تا چون امروز این خون دلها رو در تشتی برگردانم و نشون بدم که چه خورده ام در طی این مدت. لذا از نظر انسان شناسی هم نگاه کنیم، کشته شدن خیلی راحت تر بود تا اون گونه صبری که امام مجتبی علیه السلام داشت. یک دنیا عظمت و قدرت میخواد در مقابل این همه مشکلات این چنین صبور باقی بماند. پس اینها رو از دید قرآن، از دید روایات، از دید علم کلام، از دید انسان شناسی، از دید روحیه راحت طلبی که انسان خودش رو راحت کنه کاری نداشت برای ما. اما امام صلاح جامعه اسلام رو در این کشته شدن نمیبیند. چرا؟ چون اگر الان در این شرایط این عده‌ای که با امام مجتبی هستن کشته بشن، در کربلا اگر امام حسین کشته شد مقابل یزید بود، یزید اونقدر بیورزه و کثیف و آلوده بود نمیتونه شرابشو آشکارا نخوره، آشکارا میخورد و دیگه نمیتونه بگه من چیا. لذا وقتی زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام وارد شام شدن، خطبه خوندن، بساط یزید اونگونه جمع کردن. اما امام مجتبی با کی مواجهه؟ با معاویه، با امرآس. میدونید چه مهرهایی بودن؟ اینا اونچنان مردم رو تحت تأثیر خودشون قرار داده بودن که وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به شام رسید، آی مردم شام، علی در محراب عبادت شهید شد، میگفتن مگه علی نماز میخوند که تو مسجد بره؟ چطور علی محراب عبادت چی کار میکرد؟ در این چنین شرایط امام حسن بیاد، خودش کشته میشه، یاران کشته میشه، معاویه هم به راحتی ماسمالی میکرد، نباید امام اینجا کشته بشه، امام باید بمونه. این دیگ آبی رو گذاشتن روی اجاق، وقتی تو 100 درجه به جوش میاد باید زمان ببره تا به 100 درجه برسه، باید اون زمان رو امام حسن با اون صبرش ایجاد کنه تا معاویه خودش رو کنه. امام میدون داد، میدون داد، اون خط خودشون رو کردن. وقتی رو شدن امام حسین علیه السلام بعد از امام حسن 10 سال کار امام حسن رو کرد. مگه امام حسین 10 سال بعد از امام حسن امام نبود؟ زمان معاویه بود. چرا کربلا درست نکرد؟ چون هنوز معاویه بود، هنوز اون نقشه ها بود، قشنگ خون این مقدس ها رو، خون این پاک ها رو پامال میکردن. فرمود الان نباید خون بریزیم، الان باید مردم رو متوجه کنیم. در اون شرایطی که لازم شد، حالا کشته شدن هم باشه، ما کشته شدن رو هم حاضر هستیم. پس اگر امام حسن علیه السلام صلح رو در اون شرایط میپذیرد، اولا اومد میدون خودش رو عرضه کرد، ولی در چنین شرایطی هیچ اثری جز اون طریقی که امام در احتجاج تبرسی داره امام صلح پذیرفت و منزوی شدن، رفتن در مدینه خانه نشین، اونقدر دست امام رو بستن، اونقدر امام رو در مظلومیت قرار دادن. امام میخواد مردم رو جمع کنه باشون حرف بزنه، امکانش نیست. سفره امام حسن، سفره امام حسن شنیدید دیگه، اطعام زیاد میکرد امام مجتبی. آقا به بهانه اطعام یه رازش این بود، مردم میخوام شام بدم، میخوام نهار بدم، مردم رو دعوت میکرد سر سفره که مشغول غذا میشدن، چهار کلام با اینا حرف میزد. مردم میدونید ما کی هستیم، میدونید ما چی میگیم، میدونید مکتب ما چیه، میدونید معاویه چیکار داره میکنه. این مقدار امام در مظلومیت و محرومیت که بتونه این مقدار مطلب رو بیان بکنه. خب در چنین شرایطی امام حسن غیر از این راه رو نمیتونه بپذیره. اما اون قسمت دوم، امام حسن علیه السلام نعوذ بالله گفتن حالا که صلح کرد، همسران زیادی گرفت و هم با همسرانش به سر میبرد. من با توجه به تحقیق تاریخی خدمتتون عرض میکنم، با قدرت هم میگم، ریشه این حرف در تاریخ برمیگرده به چهار نفر: یحیی بن علا، ابوالحسن مدائنی، شبلنجی، ابو طالب مکی. یعنی شما در هر یک از کتب تاریخی که مراجعه کنید که نقل میکنن امام حسن علیه السلام همسران متعدد داشتن، سند برمیگرده به یکی از این چهار نفر، غیر از اینا نیست. خب حالا این چهار نفر کیانن؟ من از کتب اهل سنت براتون میگم. کتاب تهذیب و تهذیب عسقلانی، عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنته. تهذیب و تهذیب در علم رجال وارد میشود، سند روایات رو مشخص میکنه، مثل کتب رجالی که ما شیعیان داریم، فلان راوی ثقه است، فلان راوی ثقه نیست، فلان راوی قابل اعتماده، فلان راوی رو رد کنید. عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 261، احمد حنبل رئیس فرقه حنابله در کتاب مسند میگه یحیی بن علا کذاب بود و جعال و مطالبی که میگوید دروغ است قابل پذیرش نیست. خب آقا برادر من، خواهر من، تهذیب و تهذیب عسقلانی میگوید یحیی بن علا دروغگوی کذابه، حرفاشو قبول نکنید. یکی از کسانی که میگه امام حسن زنهای متعدد گرفت یحیی بن علاست. خب خود اونا که میگن دروغگو بوده که. دوم، میزان الاعتدال ذهبی جلد 3 صفحه 153، لسان المیزان عسقلانی جلد 4 صفحه 252. اینا هم از علمای بزرگ اهل سنت هم. این کتاب ها هم در معرفی رواته میگه این مدائنی، ابوالحسن مدائنی، یکی دیگه از اونایی که حرف زده، مبلغ رسمی بنی امیه بوده است، اشعاری در مدح معاویه دارد. مسلم در کتاب صحیح مسلم، که صحیح مسلم یکی از کتب صحاح سته است، صحیحین، صحیح مسلم و صحیح بخاری دو کتاب معتبر دنیای اهل سنته، مسلم در صحیح خودش از مدائنی حدیث نقل نمی کند، میگه دروغوست. خب وقتی حتی مسلم در صحیحش از مدائنی حدیث نقل نمیکنه، او رو دروغگو میدانه، به چه دلیل ما حرف مدائنی رو در این که امام مجتبی همسران زیادی گرفته قبول کنیم؟ شبلنجی هم وقتی این مطالب رو نقل میکنه، شما یک کتاب پیدا کنید غیر از این گفته باشد، سند نمیده کی گفته، میگه زنان اینجوری میگفتن. خب زنان اینجوری میگفتن، بنده هم الان آقا در جمع شما بگم، ناپلئون بلافار یه عاشورای اومد تهران، انقدر سینه زد، انقدر گریه کرد، انقدر روزه خون، بعد برگشت فرانسه. کی گفته؟ بعضیا گفتن. آقا بی برای خودت میگی، آقا کسی قبول نمیکنه، سند ارائه بده. آقای شبلنجی، کی گفته امام حسن زنان متعدد داشت؟ میگه زنان میگفتن. خب زنان میگفتن، سند نقل کنه، کیا بودن، از کجا؟ نقل نمیکنه. ابو طالب مکی که گفته کیه؟ ابن کثیر در کتاب البدایه جلد 11 صفحه 319. که ابن کثیر میدونید دیگه از رجال قوی دنیای اهل سنته. ابن حجر در لسان المیزان جلد 5 صفحه 30 میگه این ابو طالب مکی معروف بود که صفیح است و به خفت دماغ، یعنی عقلش رو از دست داده، پریشانگویی داره، حرفاش قابل تکیه نیست. این چهار نفر ریشه اصلی این حرفن.
متاسفانه برخی از نویسندگان شیعه ما
این اسرائیلیاتی که برخی ها وارد کردن بدون دقت برداشتن تو کتاب های خودشون آوردن. بنده با قدرت خدمتتون عرض میکنم، پیدا کنید و بنده بگید یه دونه شیعه هم، البته میدونم بعضی شیعه هایی نوشتن متاسفانه، یک دونه شیعه هم نشون بدید این حرف زده باشه سندش به این چهار نفر برنگرده. تا این چهار نفر که اینن، ما چرا این حرف رو بزنیم؟ خدای رحمت کند مرحوم باقر شریف القریشی را، یکی از دستپرورده های مرحوم علامه امینی که در تاریخ تحقیقات جالبی داشت، کتاب های جالبی نوشته، من جمله حیات الحسن، راجع به امام حسن دو جلد کتاب بسیار ارزنده و جالبی داره. ایشون در اونجا میاد میگه که از دلائل دروغ بودن این نسبت به امام مجتبی، یکیش این که مثلا همونایی که نوشتن میگن وقتی جنازه امام مجتبی را تشییع می‌کردند چند صد زن که از زنهای امام مجتبی بودن دنبال جنازه امام مجتبی گریه می‌کردن و می‌رفتن جلو. اینو میگه. بعد همون نویسنده چند سطر بعد بیان می‌کنه، میگه که چون در صدر اسلام این حدیث رو عمل می‌کردن، تشییع جنازه برای زنها چیه؟ مکروهه. چون مکروه بود زنها به تشییع جنازه نیامده بودن، وقتی که از تشییع دفن امام مجتبی برگشتن زینب سلام الله علیها تو دهلیز در ایستاده بود، اول کسی که برگشت ابوالفضل علیه السلام بود و ابوالفضل گفت که داداش برادرم رو کجا دفن کردین؟ عباس سرشو به دیوار گذاشت، شروع کرد های های گریه کردن، فرمود از من نپرس که با جنازه پسر پیغمبر چه کردن. خب اگر زنها در اثر کراهت تشییع جنازه به تشییع جنازه نمی آمدن، آقا از کجا نقل می کنی که 300 زن دنبال جنازه بودن؟ اینا دروغ نیست. اما می دونید ریشش از کجا برمی گرده؟ یه ضرب المثل عرب داره، کسی جنگ جو نباشد، کسی از جبهه جنگ فرار کند. ما تو فارسی یه ضرب المثل داریم، مثلا خانما بگن بیا چادر منو بنداز سرش، بیا روسری منو بنداز سرش، یعنی چی؟ یعنی این آدم شجاع قهرمانی نیست، این باید مثلا، نه اینکه توهین کنیم به خانم ها شجاع نیستن، خب بالاخره جنگ و نبرد و اینا کار مردانه. یه خانمی بگه روسری منو بنداز سر این مرد، یعنی این مرد اهل جنگ و مثلا مبارزه نیست. عرب این ضرب المثل رو داره، کسی از میدان جنگ فرار کنه میگن بابا این باید بره زن بگیره با زناش بشینه توی اتاق، این که اهل میدان نیست. برای توهین به امام مجتبی که صلح کرده فرمودن باید بره زن بگیره. اینا هم اومدن این احادیث رو جعل کردن و این هم از مظلومیت امام مجتبی که میگن امام مجتبی این چنان، و مظلومتر این که برخی از نویسندگان شیعه هم اومدن این حرف رو زدن. امام شأنش اجل از این مطالبه. بله مثل پیغمبر که 9 تا زن داشت، ائمه ما هم بعضی چند تا زن داشتن، اما این میدونید بر چه اساس بوده؟ آقا به خدا قسم، به خدا قسم صادقانه میگم، بنده خودم به عنوان یک کوچکترین نوع دوستان مایی که ما در ارتباطیم، اصلا تعدد زوجات رو در رابطه با مسائل جنسی یک حالت، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، سبک سست کوته بینانه میبینیم. مگر تکلیف بر چه اساس؟ امام مجتبی شاهد بوده با یک عده از شیعیانی که الان یتیم دارن، همسرانشون رو از دست دادن، مثل خود پیغمبر که برخی از اونها رو سرپرستی میکرد، حالا میخواد بعضی خانواده ها رو سرپرستی کنه، محرم این خانواده شده باشه. این جنبه خدایی نکرده شهوترانی جنسی داره با امامی که از اون دید نگاه کردیم. اما حالا چرا این حرفا رو بنده میزنم؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو فرموده بودن من فردای قیامت به سهم خودم یقه خلفا رو میگیرم. چرا یا استاد آی امینی چرا؟ فرمود برای این که من 50 سال عمر صرف کردم خلفا رو معرفی کنم، ائمه رو معرفی کنم. این که دیگه کار نمیخواست، این که معلوم بود کاری کردن که من مجبور بشم 50 سال عمرم رو صرف این کار بکنم، من برای 50 سال عمر خودم یقش رو نمیگیرم. دیگه لازم نبود ما بشینیم ثابت کنیم حق با علیه، مطلب روشن بود. ما باید بگیم چرا این حرفا باید در جوامع شیعه نفوذ کند که من با گوشم شنیدم دانشجو سر کلاس منقلب و میلرزید اومد گفت استاد سر کلاس گفته امام حسین شجاع بود در کربلا جنگید، امام حسن چون زیاد زن میگرفت روحیه شجاعت نداشت و این جوان شیعه میلرزید. جواب چیه من برم جواب بدم؟ اگر ما اطلاعاتمون رو یه مقدار بالا ببریم، چند تا کتاب بخونیم، یه مقدار اهل مطالعه باشیم، یه مقدار از زرق و برق زندگی بزنیم و وقت بگذاریم راجع به معصومینمون کار کنیم، این گونه جرأت نمی‌کنن هر مطلب غلطی رو به خورد من و شما بدن. یه مقدار سستی من و شماست که در این زمینه کم کار کردیم. پس صلح امام مجتبی راه خدایی برای رشد انسان هاست. مسئله زوجات امام مجتبی دروغ جعلی است که براتون خوندم ساختن، اما امام حجت خداست به عنوان یک معصوم برگزیده ای که در اون برهه از زمان باید صبور باشد و مشکلات بسیاری رو تحمل کنه. امام مجتبی علیه السلام چه مشکلاتی که بنده تصور میکنم، یکی از بزرگترین مشکلات برای یک انسان دچار زن بد، همسر ناملایم و همسر خشنی که درد رو بعد دردها بخواد بیافزاد. امام مجتبایی که به دنیا اومد قنداغش کردن، قنداغه رو دادن بغل مادرشون زهرا سلام الله علیها، قنداغه رو مینداخت بالا مینداخت پایین، بچه رو نوازش میکرد، اشو عبا که یا حسن و اخلع عن الحق رسن و عبد الهن زامنن ولا توال زل اهن، داره بچه رو نوازش میکنه، اشو عبا که یا حسن، حسن جانم شبیه بابات بشی یا و اخلع عن الحق رسن، از گردن حق ریسمانو در بیاری یا و عبد الهن زامنن، پسرم خدای یکتا رو پرستش کنی یا ولا توال زل اهن، با پستان و فرومای ما دوستی نبندی یا حسنی که این مادرش فاطمه زهرا، اون پدرش امیرالمؤمنین، اون خانوادش رسول خدا که رسول خدا میگوید ابن عساکر نویسنده سنی در کتاب تاریخ دمشق میگه جابر گفت وارد بر پیغمبر شدم، در اتاق چهار دست پا را میرفت، حسن و حسین رو شونه هاش سوار کرده بود، از این سر اتاق میبرد اون سر اتاق، از اون سر اتاق میآورد این سر اتاق، من نگاه کردم و نگاه کردم یا للعجب این پیغمبر خداست، لولاک لما خلقت الافلاکه، اما این بچه ها رو شونه ها سوار کرده. گفتم بچه ها خوشا به حالتون، عجب مرکبی دارید. پیغمبر فرمودن جابر به من بگو ای رسول خدا عجب سواره های خوبی داری. وقت این امام مجتبی کارش به اونجا رسیده که بارها بیاد کنار قبر پیغمبر بگه یا رسول الله یا جدا از خدا بخواه که دیگه مرگ ما را برساند و از میان این مردم ما بروید. زهر و فرستاد برای جهده، جهده امام علیه السلام به یک نقل روزه بودن، این زهر و ریخ در اون آکوزهی که امام از اون کوزه آب می نوشیدن. اون روز ظاهرن داره که امام خیلی هم تشنشون شده بود، منتظر بودن افطار بشه، جرعه آب نوشیدن که نماز بخوانن، بعد از نماز شروع کنن به افطار. اما وقتی که جرعه از این آب نوشیدن هنوز چیزی از نماز امام نگذشته بود که فرمودن زینب رو خبر کنید. من نمیدونم چه رازی هست که زینب از بچگی باید شاهد مصائب این خاندان به گونه ای باشد. هنوز دختر 3-4 ساله است، دفن شبانه مادر، هنوز دختر 3-4 ساله است، آقا امیرالمؤمنین در یک نیمه های شبی آرام آرام گام برمی‌داره کنار قبر فاطمه، دل به دل کنه، صدای پای کوچولوی نوازشش کرد، برگشتی دختر 3-4 ساله میاد، دخترم کجا میاد؟ بابا مادرم زهرا وصیت کرده بابا خیلی مظلوم و غریبه و من مواظب بابام باشم. اینا رو باید زینب کبرا شاهد باشه. مشکلات امیرالمؤمنین و خانه نشینی و خون دل خوردن رو حالا اومدن در خانه زینب. زینب جون امام مجتبی شما را میخواند. آخه یه مرد درد دلشو باید با زنش مطرح بکنه، قصه هاشو باید با همسرش تو خونه بگه. امام تو خونه همون چنان مظلومه. خواهرم زینب بیا. زینب آمد. چی شده برادر؟ جوانهای بنی هاشم رو خبر کنید. امام حسین آمد، عباس آمد، امام حالش منقلبه، تشتی برام حاضر کنید. تشتی آوردن، شاید امام مسموم شده برگردانه و حالش بهتر بشه. وقتی تشتی آوردن، امام برگردان دیدن پر از لخته های خون شد. امام علیه السلام فرمود میخوام وصیت هام رو بکنم. یکی از اون وصیت ها اینه که پای جنازه من خون نریزد. یکی از بزرگان مشغول تحقیقه، منم دنبالش حرکت کردم سند این رو پیدا کنم. میدونید چرا امام فرمود خون نریزید؟ نقشه کشیده بودن، همان گونه که پیراهن عثمان را علم کردند، جنگ جمل با علی را انداختن، تصمیم داشتن. وقتی عایشه سوار مرکب اومد جلو ایستاد، گفت امام حسن رو برگردونید، اونا بگم نه، از پشت سر عایشه را بکشن و بعد یک چادر عایشه مثل پیراهن عثمان برپا کنن، بگن بنی هاشم باعث شدن زن پیغمبر رو کشتن. اما مظلومیت امام مجتبی فرمود دیدید دارد تون میشن، منو برگردونید قبرستان بقی. ابوالفضل علیه السلام میخروشه، میبینه همین جور تیر داره به طرف تابوت امام مجتبی میاد. امام حسین فرمود جنازه رو برگردونید. اومدن کنار قبرستان بقی تابوت رو. تابوتا که مثل صندوقای حالا نبود، به صورت این برانکاوها بود که بدن روش برجسته بود، یعنی اگه تیر میومد به بدن میخورد و به این برانکاوها دوخته میشد. وقتی قبر رو آماده کردن، خواستن بدن آقا رو بلند کنن، دیدن با تابوت داره حرکت میکنه. صلی الله علیک یا مولای یا حسن ابن علی.